مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم، مبحث
دین در نگاهی نو،
زمان 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جریان واقعه بسیار با عظمت حماسه کربلا کلماتی رو بیان فرمودند که این کلمات از چند جهت اهمیت خاص پیدا میکنه، چون در کنار یک واقعیت عینیه این مفاهیم نظری در حد نظری بودن باقی نمیمونند، ملموس و قابل فهمن، مصداقش رو میشه پیدا کرد. خیلی وقتا آدم مفاهیم نظری رو بدون تبیین مصداقیش گم میکنه و دقیق معناش رو درک نمیکنه، اما در کربلا اگر چیزی بر زبان ابا عبدالله الحسین جاری میشه، چون کربلا یه خصوصیتی داره که در اوج شفافیت حق و باطله و مرزها کاملا مشخصه و هر بدی یا خوبی نهایت خودشو داره نشون میده، لذا کربلا فقط مرز عینی شفافیت نیست، مرز علمی شفافیت هم هست. کلمات امام حسین خوب با واقعه کربلا تفسیر میشه، لذا درک کلمات ابا عبدالله الحسین خیلی ارزشمنده و معانی بسیار بالایی رو کامل خوب صحیح به آدم منتقل میکنه. وقت امام حسین علیه السلام در کربلا در اون بحران ها میتونن به نکاتی اشاره بکنن که وقتهای دیگه به نکاتی میتونن تصریح بکنن که وقتهای دیگه به اون نکات فقط اشاره میشده، چون اونجا عریانی حق و باطل در تقابل با یکدیگر حرفهای مگو میشود گفت. رضا شما برخی از مفاهیمی که در کلمات ابا عبدالله الحسین هست دقت کنید، در هیچ یک از کلمات دیگر امامانمون نیومده. جا خاصه دیگه، خدا به هیچ امامی، به هیچ یک از ولی اولیاء خودش اجازه نداد، یعنی این فرصت رو نداد، این اذن رو نداد که به تمامه ایمان خودشون رو به تجلی بگذارن. واقعیت هایی قرار گرفت که ایمان خودش رو تجلی میداد، اما تجلیگاهش محدود بود. امامان معصوم ما هم همه در تقیه بودن، همه در صبر بودن، همه در تحمل محیط و اطرافشون بودن، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفته تا دیگر امامان ما. ولی ابا عبدالله الحسین این اذن رو یافتن که تمام حق رو به منصه ظهور بگذارن. لذا شرایط ابا عبدالله الحسین شرایط خاصیه. کلماتی که شأن نزولش این شرایط ویژه است، اون کلمات هم میشن کلمات خاص. لذا حرفهایی رو شما در مکتب ابا عبدالله الحسین و حماسه عاشورا میتونید پیدا بکنید که جای دیگه به این سهولت پیدا نمیشه. خب از این جور تبلیغات کلی برای کلمات امام حسین علیه السلام که بگذاریم که نمیشه گذشت، در جلسه قبل در یکی از کلمات ابا عبدالله الحسین رسیدیم. این کلمه مقامش و مکانش کجا بود؟ وقتی به کربلا رسیدن، اصحاب و عزیزانشون رو دور خودشون جمع کردن و بعد این کلام ظاهراً هنگام حضور در کربلاست. بعد از این کلام پرسیدن اینجا کربلاست؟ گفتن آره. مقام سخن ببینید چقدر نقطش حساسه، یه حرف گذرا نیست. و اون سخن این بود که الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، مثل یه رباعی چهار پاره. الناس عبید الدنیا یه بحث مفصل داره، مردم عبید دنیان، بندگان کوچک حقیر دنیا هستن. و دین و لعقون علا السنتهم، دین لغلغه زبانشونه، با دین سطحی ارتباط دارن، در جانشون قرار نگرفته، نوک زبونشونه. یحوطونهم مادرت معایشهم، این ارتباط سست آنها با دین به اندازه تأمین معیشت و زندگیشونه. من دیشب یه تیکه انداختم دیگه، حالا یه دوستان گرفتن دیگه، خودم الان یکی از بهترین بحث‌هایی که میتونه دینو عزیز بکنه اینه که بری تو مردم بگی دین چقدر به درد دنیات میخوره، اصلا استقبال میشه. آقا بده مگه؟ نه حالا بد که نیست، ولی ممکنه در همین حد بیشتر نباشه. یحوتونه هم مادرت معایشه هم، اگه از این حد بیشتر نباشه خیلی زشته که دین تو به اندازه دنیای خودت بخوای. وقت چی میشه؟ پاره چهارم، اگر در همین حد باشه میشه فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون. این کلمه دیانون کلمه استثنایی امام حسینه، اون ادبیاتی که تو کربلا تولید شد، چند تا مفهوم بیشتر تو کربلا تولید نشده. یکی حیات من الذله است، جای دیگه اهل بیت جاش نبود اینو بگن، در مورد ذلت نصیحت کردن. یکی دو سه تا مفهوم وجود داره تو کربلا واقعا هم همش کلیدیه. یعنی کلیدیه به چه معنا؟ قبل از انقلاب مصرف داشت، الان مصرف داره، تو جنگ مصرف داره، تو جهان اسلام مصرف داره، الان بگید تو اروپا مصرف داره. کلیدی بودن دیگه شاخصش چیه؟ اینقدر به درد همه قفلی بخوره به صورت محوری. سه چهار تا، من البته سه چهار تا پیدا کردم، ممکنه کسی تأمل بکنه بیشتر هم پیدا بکنه. ما عادتمون هر سال محرم یه بار یه مروری کلمات ابا عبدالله حسین رو انجام میدیم، میگیم که خود امام حسین چی بهمون میده. هر سال هم حرفای تازه میشه، ای اصلا نگاه نهیده بودیم تا حالا. یکی از این مفاهیم ویژه که جزء ادبیات تولید شده در کربلاست همین کلمه دیانونه. فاذا محسو بالبلا، وقتی به بلا گرفتار میشن، کمن دیانون قلت دیانون. امام حسین با اون قصه و غمی که داشت جا داشت که بفرمان هیچ که دیندار نیست، اما امام حسین اون کم رو دید، فرمود نه هستن ولی کم. قلت دیانون، دیانون همونایی بودن که با حسین بودن، الناس هم همونایی بودن که هنوز داری تعجب میکنی چجوری حسینو کشتن. آخه ببین حسینو تنها گذاشتن این 2000 سال بحث تحلیل تاریخی برمیداشت، ولی حسینو کشتن. واجب میشه چی میگم؟ حسینو کشتن. هنوزم که هنوز بالا منبران نمیشه به راحتی گفت یاران امیرالمومنین حسینو کشتن، نه دشمنان امیرالمومنین، هنوزم نمیشه گفت. بحث شیعه و سنی اون زمان نبوده شفاف، معلومه که اونا شیعه نبودن، شیعه اصلا خیلی قلیل بود، ولی خیلی هاشون دعوی محبت داشتن، سابقه یاوری علی ابن ابی طالب هم داشتن، شمر یکیشونه. هنوزم راحت نمیشه گفت کشتن، ای بابا خب برید کنار بذارید دشمن بکشه امام حسین. امام حسین تحلیل میکنه الناس عبید و دنیا، مشکل اینه که قلت دیانون. آقا قل همیشه قلت دیانون، بله، ولی همیشه که کربلا پیش نمیاد. یه وقت کربلا میشه، کم بودن دیانون نتیجه خودشو فاجعه بار نشون میده. همون الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علی السنتم حسین میکشن. یه بار محسو البلا، همیشه بله، ولی این شرایط شرایط همیشه است که قلت دیانون. خب ما از همین دیانون یعنی دینداران، نمیدونم کلمه دینداران جواب نمیده به نظر من، حس قشنگی مثل دیانون نداره. دیدید مثلا شعر ترکیه شهریار رو فارسی ترجمه کنین خراب میشه، بعض از اشعار حافظ و عربی انگلیسی هر جوری ترجمه کنین خراب میشه، اون حس رو نداره. این کلمه امام حسین هم بخوای فارسی ترجمهش بکنین به این سادگی کلمه رایجی نیست. نمیفرماد متقین، نمیفرماد مؤمنین، نمیفرماد مخلصین، نمیفرماد دیانون. دیانون کیان؟ اونایی که دینو یه جور خاصی پذیرفتن، اینا کمن. همه حرفای دیشبو که نباید تکرار بکنیم که بحثو ادامه بدیم. قبل از این که ببینیم دیانون کیان، اجازه بدید ببینیم دین چیه، بعد ببینیم دیانون کیان. دیشب هم حرف آخر رو زدیم، اگر جزو دیانون نیستیم کافیه دیانون رو به رسمیت بشناسیم، احترامشون کنیم. آقا میاد دیانون همون 313 نفرن، بفهمیمشون. خیلی نکته استراتژیک و حساسیه، اصلا لازم نیست همه خوب بشن. ببینید رفقا، دوباره اینو هم میگم، اصلا و ابدا قرار نیست همه خیلی خوب بشن، فقط میخوایم یک جامعه درست بشه خوبا توش بتونن نفس بکشن، که هیچی، خوبا توش عزیز باشن. این یعنی جامعه امام زمان. جامعه امام زمان بهشت که نیست که، بهشت هم مرتبه داره، مرتبه مرتبه داره، او هزار فرزخ بده، دوتا آدم خوب نزدیک به هم فاصله است. ولی جامعه امام زمان بهشت هم نیست، مشکلات داره، کار میکنن، درگیری داره، ولی امورات میگذره، حکومت هم ثبات داره، اون همه نعمات و برکات هم هست. جامعه امام زمان حرمت یافتن 313 نفره، نه 3 میلیارد نفر بشن 313 نفر، نه حکومت کردن 313 نفر، حرمت داشتن 313 نفر. ولی حکومت کردن که حضرت با 20 نفر هم میتونه دنیا رو اداره کنه، سیاست میکنه همه رو همچین مشتی میچرخونه برات عالمو، کاری نداره. امیرالمومنین هم میفرمود من میتونم مردم کوفه رو درست کنم، نگید من سیاست ندارم، بهش میگم تو بلد نیستی. دیانون رو باید بشناسیم، اگه خواستیم بریم جزوشون، اگه نه اعتراف کنیم ما دیانون نیستیم ولی دوستشون داشته باشیم. وقت دیانون کیان اینقدر هم ساده نیست دا. من نگاه میکنم میدم همچه قیافه های شما بعضی جاستانیشون میده که خب آقا ما هر آدم خوبی رو دوست داریم. نه آدم های خوب آدم رو زخمی هم میکنن. اینقدر بعضی وقت حال آدم رو میگیرن نمکی، نه اینکه یه آدم خوبی باشه بد اخلاق باشه با این من اصل نشه خوردش، اونو هم حال آدم رو میگیرن. نه یه آدم خوبی باشه متظاهر باشه شعار بده حال آدم به هم بزنه، اونو هم حال آدم رو میگیرن. نه یه آدم خوبی باشه متسلب باشه به ظواهر و عقل نداشته باشه فهم و شعور نداشته باشه، حال آدم رو به هم میزنن. بله اینا هم آدم های مدعی خوبی هستند که حال آدم رو به هم میزنن، اینا که حال آدم رو به هم میزنن، ولی آدم های خوبه خیلی خوب هم حال آدم رو میگیرن. اینقدر هم آسون نیست دوست داشتنشون، ولی مردم کوفه مغز همار نخورده بودن، مرض که نداشتن که. امیرالمومنین راحت نیست باش کنار اومدن با همه خوبیاش. ما البته ببخشیدا که شما سر سفره امام حسین بزرگ شدید، امام حسین دوست داشتن دیانون رو راحت کردن، این روزه دیشبمون بود. این یه اون معجزات امام حسینه که ما فقط روز قیامت میفهمیم امام حسین با ما چیکار کرده. خب البته تا اینجا اومدیم که دیانون شهید رو دوست داریم، دیانون زنده رو هم اینقدر بتونیم دوست داشته باشیم واقعا سخته. به دیانون زنده تواضع کردن. خب قبل از این که در مورد دیانون فکر کنیم، در مورد دیانون حرف بزنیم، یکم در مورد دین حرف بزنیم، ببینیم ما خودمون نگاهمون رو به دین میتونیم اصلاح کنیم، تکامل بدیم، تعلق خاطرمون رو به دین میتونیم افزایش بدیم یا نه. چقدر اهمیت داره دین رو پیش خودمون باز تعریف کنیم؟ چقدر اهمیت داره؟ ببینید الان جامعه ما الحمدلله به یه جای خیلی قشنگی رسیده. من پیش خیلی ها جوان ها مطرح میکنم، میگم دین تعریفش چیه راستی؟ بگو از نظر تو. میگه دین راستی آجا دین تعریفش چیه؟ همین که بر میگرده سوال میکنه این علامت خوبیه. زود کنجکاویش تحریک میشه بدون که هیچ مسئله ای باشه، بدون که هیچ شبهه ای مطرح شده باشه. یعنی این روح تشنه نیاز به معرفت دقیق تر و شفاف تر بسه. این خیلی قشنگه. اصلا هم فرق نمی کنه، امتحان کردم تو محیط هایی که خیلی مذهبیه، خیلی غیر مذهبیه، فقط طرف پررو نباشه همجوری حرف بزنه. آدم پررو باشه همجوری حرف بزنه، مثل من خودم پررو همجوری حرف میزنم. یه بار هر کسی عمیق فکر میکنه دوست داره یه تعبیر دقیق تر پیدا کنه، میگه خب اجمالاً که من میفهمم دین چیه، دین اسلامه و خدا و پیغمبر و معاد و کار خوب و همین هست دیگه، ولی راستی تعریفش چیه؟ برمیگه به خود آدم میگه یه زمانی بود کنجکاوی میخواستی ایجاد بکنی برای اینکه مردم یه مسئله ای رو پیگیری بکنن، با خودتو تیکه پاره میکردی، باید حتما یه شبهه تو بازار میومد. اما الان مردم ما خیلی ناز شدن، سطح رشد کرده، میگه آقا من میخوام در مورد چی صحبت کنم، میخوام دین بگم دین چیه، دین تعریفش چیه بگم. آقا تو محیط های غیر مذهبی، دانشگاهی، مردم عوام، جوان، پیر، امتحان میکنم همین راستی چیه. خیلی محیط قشنگی داریم، خیلی محیط نازیه. جامعه ما به این حد رسیده که دوست داره معرفت‌های اجمالی خودش رو تفصیل بده. سوال‌ها سر تعاریفه، نه یه مشکلی پیش بیاد سوال بکنه، شبهه‌ای پیش بیاد سوال بکنه. این خیلی قشنگه، نمی‌دونید چقدر قشنگه، خیلی قشنگه. آقا دینو تعریف کن ببینم برای من. چقدر اهمیت داره ما از دین یه تعریفی داشته باشیم؟ خیلی اهمیت داره. بر اساس همین تعریفه که ما با دین زندگی میکنیم. و جالب اینه من از مردم سوال میکنم، میگم حالا تو خودت بگو، معمولا تعریف و تلقی شفاف دقیق دلچسبی حداقل از دین ارائه نمیدن و همین دلچسب نبودش من ناراحت میکنم. ببینم میگه دین بالاخره میدونین این لحن رو حس میکنه دیگه، دین میده تو جست عاقلانه، مثل اینکه داره در مورد نیرو انتظامی صحبت میکنه، مثل اینکه میخواد در مورد مثلا اتاق عمل جراحی صحبت کنه، قبرستون بالاخره مرگ حقه، از دلش در میاره، میاره بیرون اونجا میذاره، لمن بهش نمیده. نه مرک خب حق دینم آدم ها اینجوری تعریف میکنم. تعریف آدم ها از دین نه شفافه، نه دقیقه، نه کامله، نه دلچسب. آخرش من ناراحت میکنم، اون سطح قبلیش مشکل نداره. آدم ها به دین عشق نمی ورزن، با دین حال نمی کنه. میتونم تو فرهنگ عامه شاخص به شما بدم، البته نیازی نیست، شما میفهمید حرف منو، فکر میکنم تایید بکنید. ولی حالا بازم بخوایم این سراغ شاخص، من سرودهای متعددی از ایران ایران شنیدم، فخر و مباهات کردن به وطن، این چیز خیلی خوبیه. آدم بی وطن آدم بی ایمانه. حب الوطن من الایمان. وطن ما هم انصافاً این جاییه که جا در آدم بهش فخر کنه. من نمیدونم بعضی از ملت‌ها سرود ملی میزنن به چی میخوان کیف کنن. حس ناسیونالیستی من فوق‌العاده هم قویه. ولی مثلا ما سرود اینجوری مشتی از ته دل در بیاد و به دلا بشینه از دین نشنیدم تا حالا. من شنیدم ای ایران ایران، نشنیدم میگه کسی ای اسلام اسلام، کسی اینو بگه داره شعار میده. خب البته ما ایرانو بهتر میفهمیم، چون تمام ابعاد جغرافیایی گربه شکل قشنگش دیدنیه. کی دین رو اینجوری به ما نشون داد؟ الان یه ماشین بشینم گاز بدن گان گان، این ور ایران این ور اون ور، تموم شد. ایران ملموسه دیگه، دین که ملموس نیست. یکی این باید تلاش کرد تا دین رو لمس کرد. خب بنده تا الان تبلیغات کردم، گفتم دین رو باید لمس کرد، باید شفاف دید. اینجوری دارم صحبت میکنم، پشتم به یه جای گرمه دارم اینو به شما میگم. پشتم به چی گرمه؟ به این حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه مختصرش توی نهج البلاغه است، مفصلش تو اصول کافی. داستان حدیث رو بشنوید ببینید آیا ذوق بنده است که الان یه ضرورتی رو دارم مطرح میکنم به این که بیاید دین رو باز تعریف بکنیم، یا این حس امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین که عالم خلقت مانند او ندیده است، که ضرورت داره مردم دین رو درست بشناسن. من اصلا حدیثش رو نخونم برای شما، خود داستان حدیث رو بخونم بسته. امام باقر علیه السلام نقل میکنه از اسبغ ابن نباته. اسبغ ابن نباته که از یاران و دوستان خوب امیرالمؤمنینه، میگه خطبنا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین خطبه میخون برای ما، فی داره او قال فی القصر. حالا تو نقل دو جور اومده، میگن تو کاخ بودیم، تو قصر، یعنی تو محل حکومت بودیم، یا توی خونش بودیم. معلوم میشه تو خونه است، یعنی تو دوران حاکمیت حضرته. و نحن مجتمع اون. سپس حضرت دستور داد فکتب فی کتابه، فرمود که چیزه، من اینا رو میگم بنویسید. مش بده چیه امیر؟ آقا من اینو میگم بنویسید، بعد برای مردم بخونید، بعد روایت کنید، اینو به هم دیگه بگید. چیو؟ جواب سوال یکی از یارانشونو که پرسید اسلام چیه. همه حرفی که ما داریم زنیم، دین چیه، ایمان چیه، کفر چیه، نفاق چیه، ان صفت الاسلام ول ایمان ول کفر و نفاق. فرمود باشه من جواب شما رو میگم، یکی بنویسه، بعد بدید نوشته بر مردم بخونه. اون وقت 70 صفت در پاسخ به این 4 تا مفهوم داد که حدود 40 تاش مال اسلامه. با 40 زبون اسلام معرفی میکنه. آقا ضرورت داره آدم اسلام باز تعریف کنه، یه تعریف دقیق و قشنگی پیدا بکنه ازش؟ الان به هر کی میگی آدم با معرفتی میگه آره دوست دارم یه بار دیگه ببینم چی هستن. آدم های با شعور به تعاریف علاقه دارن، نمیگن این جنبه نظری داره، صرف هم به کاربردها بیندیشیم. و کار کلام دست امیرالمؤمنین بیفته که کل حقایق عالم هستی مثل یه گویی تو کف دست حضرته. شما تصور بکنید من میخوام این انگشتر رو توصیف بکنم، کسی این انگشتر رو نمیبینه، من دارم میبینم. خب این چیه تو دست منه؟ هم میگه خب بگو چیه دیگه. ببین الان من از این طرف نگاه میکنم حجمش اینقدره، از این طرف حجمش اینقدره، بعد مشخصاتشو میگم. امیرالمومنین حقایق عالم هستی مثل یک گویی کف دستش داره میبینه، اشراف داره بر عالم و کسی اونجوری که اشراف نداره که او باید بگه تو بشنوی، بگو آقا چیه، اینقدر میگه تا همه ابعادشو ببینی، اینقدر توضیح میده. از یه جهت اینه، از یه جهت اینه، از یه جهت اینه، از یه جهت، از 40 جهت دین رو بهت معرفی میکنه. خب آقا صفا کردین؟ یه همچی چیزی هست؟ پس معلومه ضرورت داره دیگه. فقط بنویسید آقا، اینو بنویسید. بسیاری از نخطبه های نهج البلاغه قریب به اتفاقشون نفرموده بنویسید، غیر از نامه‌ای که خودشون نوشتن. به ضرورتی، تازه بین نامه ها هم فرق هست. نامه نوشتن به کسی برسه، نامه نوشتن چون اصلا نمیشده به شیوه زبانی بگن. و تو نامه ها هم بعضی از نامه ها نوشتن که بمونه همه بخونن، سنده، مثل نامه 31. خب فرق میکنه دیگه، همه کلاماتشون نورانیه ولی بعضی ها رو خودشون اصرار دارن آقا اینو بنویسی برید بخونی. و یکیش اینه، یک کسی سوال میکنه، قربون اون سوال کننده که یه سوال خوبی کرد از امیرالمومنین، آقا هم انگار دنبال فرصت باشه که یه چیزی رو توضیح بده. اما بعد فإن الله تبارک و تعالی شرع الاسلام، خدا دین رو شرع، وقتی یه چیزی رو خلق بکنن میگن خلق، خلق، وقتی یه چیزی رو بسازن صنع، وقتی یه دینی رو خدا تولید بکنه میگن شرع، تشریع کرد اسلام رو، شرع الاسلام و سهل شرائعه لمن ورده. اولین ویژگی اسلام رو میگه که من نمیخوام حالا الان 40 تا رو بخونم، میخوام فقط یه نگاهی بهش بکنیم تا ضرورت نگاه کردن به دین رو ببینیم. و سهل شرائعه لمن ورده، اسلام یه چیزیه که آسونه. اولین ویژگی دین رو آسونیشو میگه. موافقی؟ نظرم یه مومه موافقی؟ روش حرف نزنیم، رو حرف آقا دیگه، بحث نکنیم با آقا. آقا تو میبینی همشو، تو میدونی که اول باید اینو گفت. مثل اونجایی که میخواد متقین رو توصیف کنه، اولین وصفش چیه؟ موافقی نظر آقا درست باشه؟ نظر آقا درسته دیگه، تشخیصش یکی. آقا تو میفهمی متقی یعنی چی دیگه؟ شما باید بگیم ما چه میفهمیم؟ بدون هیچ تأملی اولین ویژگیشون میفهمه حساب شده حرف میزنه. منطق و مستقیم زبونتو نگرد. اینجا اسلام میخواد معرفی کنه. اولین وصفش مهمه دی، برای شما هم مهم بود اولین وصفش چیه؟ بله آقا مهمه دی. آقا تعیین میکنه، نمیگیم به آقا، به حضرت که نمیگیم. خب حالا بگو مهمترشو بگو. خب حالا چیه؟ ایشون مثل این که همه عالم در مشتشونه ایشون تشخیص دن، اولشو اینو بگن. چقدر مهمه این رفقا؟ یادتونه گفتم وقتی دین رو تعریف میکنه انگار داره قبرستون رو تعریف میکنه، به دلش نمیچسبه. میدونی اگه تلقی همه ماها از دین این باشه که آسونه، چه اتفاقی میفته؟ نه آسونش بکنیم ها، دین آسونه. اگه یه گناهی رو مثلا گفت و ترک نکردی، ببین تو خود داری خرابکاری میکنی، تو یه جور دیگه داری نگاه میکنی، تو بد جایی وایستادی. گفت کج بشین ولی راست حرف بزن. موقعیتت ناجوره، رابطه تو با این خراب کردی. دین چیز آسونیه، ترس برات نداره از دین، احساس سختی نکنی وقتی حرف دین به میون میاد. اولین ویژگیش چیه؟ سهل شرائعه لمن، آسون راهاش برای کسی که واردش میشه. آده خب مشکل فضاد بشم امیرالمومنین همینه دیگه. کسی وارد نمیشه. بهش گفتم که نماز بخون. گروزی 5 مرتبه. گفتم ببین شروع بکنی میبینی راستونه. الان خیلی چشمت داره میترسونه. همه دین اینه. من خودم نماز جعفر طیار نمیخوندم. وقتی گزارشش رو میخونه اوه دیدی ضرب المثل شده که نمازش تو نماز جعفر طیار میخونی. بعدن یک کسی گفت نه اصلا خیلی آسونه. یه ساعت که بیشتر وقت نمیگیره. تند بخونی میشه 3 رو. حالا من میتونم زمان محاسبه کنم. 1000 تا سروب نابود کردم رفته. نمیگم سخته. این یه دونه سروبه. سروب بایستم سر یه نماز. تو 3 ساعت خودتو علاف خیلی سیزا میکنی. آخ نمیگی. شروع کن. گفتم باید آدم شد. اینجوری نمیشه. یه برنامه ریختیم هر روز نماز جعفر طیار بخون. آقا ما وقت نداریم بده بکن. تو غلط کردی وقت نداری. بخون ببینم. حالا نماز جعفر طیار هم جز مستحبات ها. اولا یه فایدهش این بود که قدر این نماز خودمون رو دونستیم. دیگه نماز با عجل نمیخوندیم. چون به مرگ که بگیرم آدم به تب راضی میشه. نماز مختصر 4 رکعت 8 رکعت این که چیزی نیست فداش بشم الهی. ثانیا نماز جعفر طیار معلوم شد که چرا نماز مختصریه. نمش مثال ها گوشه هاش هم یه فوایدی داره این مثال ها. ولی کل اسلام همینه. سهل شرائعه لمن ورده. واردش بشی. تو وارد نمیشی. تو واردش نمیشی. یه روایتی شنیدم این دلم تیکه پاره شد. امیرالمومنینم از یه آدم های مشتیه خوش زبون اطرافش بودن. یه آدمی بود اولاش با امیرالمومنین خیلی بد بود. بعدن خیلی خوب شد. حالا کاش روایتش بیشم بود براتون میخوندم. خیلی دارم میتونه حال کنه با این روایت های صفایی داره. امیرالمومنین علیه السلام ازش پرسید میارم انشاءالله روایت شو یه بار با هم مرور بکنید. فرمود که زن گزارش بده. خب الان چه وضعی داری؟ الان چجوریه؟ گو آقا ما یه زمانی این یهودی ها دین داری میکردیم. این یهودی ها مسلمان بوده. چه جواب قشنگی داده. مسلمان بوده. اما این یهودی ها مسلمان بوده. آقا یهودی که مسلمان نیست. یعنی اسم اون زمان مسلمانی خودشو میگذره چی؟ یهودی بودن. ولی از زمانی که یا علی با تو آشنا شدیم محبت تو دل ما نشست اصلا تحولی پیدا کردیم. یه چیز دیگه شد عالم برای ما. با دین یه ارتباط دیگه ای پیدا کردیم. سهل بودنشو که بگذاریم می فرماد از ارکان حول من هاربه. این دین یه خاصیتی داره برای کسانی که با این دین مخالفت بکنن خیلی چیز وحشتناک با عظمت و عظیمیه. دشمنان اسلام ها چه مرگشون از اسلام قدر می ترسن. هر کی با اسلام شروع کنه مخالفت کردن یه دفعه خیلی وحشت میکنه از اسلام. داستان داره هر کدوم ها حرف داره. ولی اسلام اینه. کوچولوش هم هستا. اینایی که لامذهبن به بچه مذهبی ها میرسن یه دو تا فوش تو دلخشون به بچه مذهبی ها میدن. آجا فوش میدی خود رد شو برو چی کارت کرده؟ اصلا کاری دم نیم نهی بوز کردم که دیگه تموم شد. مود نیست دیگه. کاری هم که نداره دیگه. یه چیزی میگه. من دیدم ها تو فرنگشون هم نزدیم. یه چیزی میگه. میترسه. ذاتا میترسه. اینجوری یه خاصیت اینجوری داره. خدا فرمود من هر کی از من بترسه من عالم رو از اون میترسونم. اسلام یه خاصیت های خاصی داره. دیدیم میگن آب یه جایی طبعش سرده، آب یه جایی طبعش گرمه، آب این اسلام یه ویژگی تا 40 تا ویژگی من نمیخوام همش رو بشمارم، یکی دوتاشو میخوام بگم تا به یه نکته اصلی برسم، بعد بحثمون رو بزنیم سر اون نکته اصلی. و جعله عزا لمن تولا، این دین مایه عزت هر کسیه که این دینو داشته باشه. من میدونی دین صدای آدمو کلوف میکنه، و از اینجا بکشونم بگم دین به آدم هویت میده. این دین منم به آدم میده. من میدونی من مسلمونم، عزت میده به آدم، عزت نفس میده، آدم ها حقارت ذلت در میاره، شخصیت به آدم میده. آقا دین، دین اسلام کلاسه، دین اسلام چی میده؟ کلاس میده به آدم. بعد میگه تو کلاسش منو کشته. آخه کلاسش منو کشته، کلاسش به چیه؟ مثلا شما نگاه کن، خیلی ساده من به شما میگم، اول فضل یه کلاسی داره. این کلاس اول فضل نمه رو کشته، هیچ کم نگاه نمی کنه. کلاس من دیدم یه عزاداره امام حسین وقت دسته میکشه تو خیابون را میندازه، اصلا نمیشه طرفش رفت. یعنی میگه آبار کنه دسته اومد، برو تو برقش. این تا زمین لباسی ها نپوشیده بود، بیرون محرم هر کاری بود دوزار تو خیابون نمیخنن جلو، یه دونه دوچرخه هم نتونست بگیره. الان ماشینه هر کی باشه آب بزن کنه. آقا ایشون مثلا اینجوری فلان شخصه باشه، دسته امام حسینه. امام حسین چه عزتی بهش داده. من حالا به بد اخلاقی و خوش اخلاقی هاش کاری ندارم، یه کسی ممکنه این عزت رو تبدیل کنه به تکبر، به غرور، درسته؟ برای ضعفا قیافه بگیره، حال بگیره، اینا بالاخره عوارضشه. ولی اسلام اینه، هیچ دین اینجوری نیست. این چیه که این کارو میکنه؟ این چیه؟ مهمترین اثر این که هر کسی بره حج این احساس هویته. انشالله یه شب در مورد هویت و این که دین به آدم هویت میده. من آدمو برای آدم تعریف میکنه، تو کی هستی؟ بچه فلانی. آه بچه فلانی باش، جاهد کنم. به چی میخوای خودتو معرفی کنی؟ وقت من انشاءالله انشاءالله بشه، این که دین عامل هویت بخش به آدمه، این برامون جا بیفته. این یکی از کمبودهای نگرش ما به دینه، یکی از کمبودهایی که هست، و ما باید در جریان باز تعریف دین و کار فرهنگی که در کنار این جریان دین انجام بدیم یه کاری کنیم این عزت برگرده، عزت اسلامی. هنوز دوزاریش جا نیفتاده برای ما، تو سرودا نیمده، تو فیلم ها نیمده، تو داستان ها نیمده، هیچ کنم تونه داستان بنویسه ببین این لمس نکرده، فیلم بسازه که طرف از این که مسلمونه احساس لذت بکنه و دلش برای هر حقیر بدبخت بیچاره که مسلمونه احساس بسوزه، بدبخت مسلمونه نزنش، لغتش نزن، دلت براش بسوزه بگه آخه آدم باید با دین حال کنه. اینجوری یکی از کمبودهای ما این، خیلی درد بزرگیه. بچه هامون تو زمین های فرهنگی غرق زده میشن. موسیقی رو کی خونده؟ کی خونده موسیقی رو؟ برا بابا این مسلمان نیست که. این باید سر کوچه ها شنیده بشه، نه تو مسجد. فاصله رو دیدیم، ما باید تا اینجا برسیم. اسلام اینه. پس تو تلقید از با اسلام حال نمی کنی اینجوری، پس تو تلقید از اسلام درست نیست، تلقی عمومی جامعه ما از اسلام درست نیست. نذارید من کفرم در بیاد وقت بگم که پس تلقی ما از اسلام چیه. اونم انشالله با هم صحبت میکنیم نم نم تلقی های غلطمون از اسلام رو اصلاحش بکنیم. تلقی هایی که بالاخره ایجاد شده. من به فهم عمومی هم کار دارم. تو حالا آمار گرفتی مگه؟ آره دیگه، حالا ما یه جورایی نبض جامعه دستمونه، این یه ادعا قبول نکنم. ما برو 100 تا آمار بگیر، بررسی بکن نگرشا رو، آخرش به همین جا اگه نرسیدی این کار این دیگه. ما این یه دونه کار بلدیم که آقا الان حد متوسط یا عموم یا افکار عمومی نبضش تو فلان موضوع چجوری میگذره. به خاطر همینه که میتونیم با مردم حرف بزنیم. به خدا قسم 100 جور آدم با 100 مرتبه و فرهنگ از پای یه منبر در میان میگن آقا تو امشب درد دل ما رو گفتی. این 20 سال ما داریم تجربه میکنیم دیگه، فضل و کمال نداریم، ولی این یه دونه رو اما بپذیرید. آقا این نقصها در تلقی ما از دین وجود داره. حالا البته کسی زحمت عالمانه هم بکشه بره بررسی کنه کجاها ضعف وجود داره اینو درستش بکنه، خوبه. دین چیزیه که آدم باش احساس عزت میکنه. حالا دیگه اینجا من دلم نمیاد این کلماتو نخونم. و سلمن لمن دخله و هدن لمن اتم به و زینتن لمن تجلله. میگه اسلام زیبا خوشگل میکنه آدمو. میفهمی؟ خوشگل میکنه آدم. یه کمی تأمل بکنی به خدا قسم هر کی نامسلمون باشه زشت میشه پیشت. میبینی پیشت یعنی چی؟ زشته. من چیکار کنم؟ به پیش من و پشت من و پس من ربطی نداره، این زشته. وقتی یه کمی که دقت میکنه هر کی مسلمون تر میشه خوشگل تر میشه. مثلا برو حج، شیعیان و قیافشون میفهمی. همین ببین تو اهل علی بن ابی طالب دوست داریم یاره. آره معلوم بود. امیرالمومنین میفرماد که آدم میره تو مسجد 1000 نفر آدم نشستن. بی خدا کجا بشینم؟ میری پیش یکی میشینی. میفرماد او با تو یه تناسبی داره که پیشش نشستی. ارواح آدم‌ها بدون اینکه همدیگر رو بشناسن همدیگر رو میشناسن. جنود و مجنده هستن. تو هم جنس خودتو حس میکنی. امیرالمومنین میفهم یه کمی آرامش برقرار باشه، آب را گل نکنیم، زلال باشه، کفش دیده میشه. اسلام رو باید باهاش صفا کرد. باید تو فرهنگ عامه، تو نگاه خودتو به چه عشقی زندگی میکن. به چه عشقی زندگی میکنی؟ بین هم داری؟ هنر کردی؟ بگو مامانت برات اسپند دود کنه، یه وقت چش نخوری، خیابون را رفته کنار را برو میدوزدنت. دین هم داری؟ دین هم داری یعنی چی؟ اصلا ما با دین نفس میکشیم، بقیهش اینجوری باید بشه رابطت با دین. و همیشه دیانون و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. هرکی اینجوری نباشه با بلا در میره. یه خبر بد به شما بدم، میدونید بعضی ها با چه بلایی از دین در میرن؟ خیلی بده با خیلی خبر. من دیگه انشالله تا شب عاشورا این خبرهای بد بد نمیدم. جون که میخواد بده، جون دادن بلاست دیگه، پدر آدمو در میارن. ببین ببخشید، جون آدمو بالا میاره، داره اسرائیل جون آدمو بالا میاره. چه میگن جونم بالا اومد؟ اونجا دیگه واقعا جونش داره بالا میاد. بعد شیطان همینو دستمایه قرار میده، طرفو بیدین میکنه. یه عمری متدین، آخرش بیدین از دنیا میره. روایت ها، من اصلا خبر به شما دادم، تحلیل نیست. میفرماد شیطان بیشترین زورش رو برای آدم موقع جون دادن آدم میگذاره. و جون دادن هم لحظه سختیه، خصوصا بر هرچی تعلق به دنیا وجود داشته باشه و اونجا آدم دین نداشته باشه. بعد تاپ میری اون طرف، نمیگن خب ما الان دیدید هر دانش آموزی رو مثلا من ببینم، میگم خب کلاس چندمی؟ دیدید این رسم و بزرگترها تا کوچیکترها رو میبینن؟ ما سنی از اون گذشته بوجیم. خب کلاس چندمی بسرم؟ اسمت چیه؟ یه ارتباطی برقرار بشه. خیلی هم کار خوبیه، آدم با بچه ها گفتگو بکنه، خیلی کار قشنگیه. اصلا تو بچه کوچولویی دو تو کلمه باش حرف بزنی، باید آدمی که گناه نکرده دو کلمه حرف زده باشی، نه اصلا نمی‌رسه، نور میشه میره تو وجودت. با کمال خلوص میگه مدرسه نمیرم، دو تو کلمه از کسی شنیدی که نه ریا میکنه، نه معصیت کرده، نه حرص داره، نه تکبر داره، نه حسادت داره. نورشو دیدی؟ دو کلمه بهت گفت. فرصتی برای تو، تو نمیخواد به اون لطف کنی، فرصتی برای تو. یه آدم، یه آدم سالم. وقت آدم با بچه ها ارتباط برقرار کنه چی میگه؟ یه چیزی میگه دیگه، ارتباط برقرار کنه. وقتی از دنیا میری، میخوان هویت تو سوال بکنن، دین تو سوال میکنن. من ربک، من نبیک، من امامک. اونجا غلط دیانون نشه دینمون بپره، چون محسو بالبلا اجان داده. این دیگه نخ شاه عباسیشه ها، برای همه هست. انشاءالله نگاه ما رو خدا، ببینید نگاهمون رو درست کنیم، بعدش هم گناه بکنیم، چه اشکال داره؟ اصلا گناه خدا آفریده برای اینکه ما بنده ها گناهکار گناهکار کنیم دیگه، برای فرشته ها که نبریده. بعدش هم خودش غفار شده، خدای من گناه نکنم، کی گناه؟ پس تو کجوری میخوای ببخشی؟ بخیر تو میخوای ببخشی دیگه، من بعد گناه بکنم تو ببخشی دیگه. ببین من چقدر خوبی شدم که بدی رو میدون میدم. آخوند اینجوریش خوبه که بیدین باشه. به خدا الان من ارزونش کردم. بعدش آدم گناه بکنه، آقا نگاهش آدم به دین درست باشه. نگاهش به دین درست باشه. من صدام از جای گرم در میاد، من میگم گناه و نمی کنی، خودت گناه نمی کنی. یه بارم گناه بکنی صد بار جبران میکنی. خب واقعا خدا میبخشه. خدا سختگیر نیست. من دارم میگم نگاه تو به دین درست کن که بدونی بتونی از این دین لذت ببری، نفست باشه، تو خونت باشه، رابطت با دین زبونی نباشه، سطحی باشه. دیدی با بعضی ها مصاحبه میکنی از زبونشون حرف در میاره، میگه آقا امام حسین برای چی گشته شد؟ امام حسین هر چی از تو زبونشه. چرا؟ یه چیزی ازش بپرسی از ته دلش میگه. آقا شما امام حسین دوست داری؟ میگه آره. بگو آره. امام حسین دوست داری؟ یعنی از کجا در میاد؟ از دل در میاد. آقا نظرت به ابوالفضل عباس چیه؟ آقا اینجا در میاد، تو سینه در میاد، زبونت نیست. بقیهش همش زبونیه. یه وقت بهت گفتن دینت، بگی قلبم. انشالله اینجوری بشه. یا ابا عبدالله دین ما رو در اعماق وجود ما قرار بده. همون جوری که خودت رفتی تو اعماق قلب ما، واقعا حسین دوست داریم، واقعا به علاقه داریم. ولی ابا عبدالله الحسین با چه هزینه سنگینی به دل ما نفوذ کرده، اون هزینه رو وقتی آدم یادآوری میکنه شرمنده میشه دیگه، بر خودش افتخار قرار نمیده که من حسین رو دوست دارم. خب تو فدات بشم هنر نکردی حسین رو دوست داشتی، این کار امام حسین بوده که تو دلت نشسته. وقت چقدر هزینه کرده حسین، چقدر هزینه کرده. مثل فردایی میاد تو کربلا مقیم میشه، دیگه از کربلا بچه ها باید آماده بشن، 9 روز طول میکشه تا این بچه ها کم کم یه واقعیت هایی رو بفهمن. یا ابا عبدالله، چرا قضیه کربلا 9 روز طول کشید؟ ببین اینقدر بیرحم نباش، این بچه ها میخوان قطعه قطعه بدنهای عزیزانشون رو ببینن، کم کم باید بینا متوجه بشن، اینا کم کم باید بینا حالی کنن. و از اینها بالاتر یه نفر هست خیلی نمیتونه قبول بکنه از حسین جدا میشه و اون زینبه، کم کم باید برای زینب خدا جا بندازه، حسین جا بندازه. زینبم اینجا کربلاست. من فکر میکنم امام حسین در طول این 9 روز هر چی کار کرد، آقا دشمن جمع میشه، اینا همش ظاهر قصه است، هر چی کار کرد حسین یه جوری بتونه جا بندازه برای زینبش. زینبم یادته بابام رسول خدا، امیرالمؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، همه برای کربلای من گریه میکردن. زینبم اینجا کربلاست. هر دفعه به چشمای زینبش نگاه میکرد نمیتونه، اصلا زینب یه طرف دیگر رو نگاه میکنه، اصلا نمیخواد این واقعیت ها رو قبول کنه. فداد بشم دارم روزه با سنت برات میخونم، مگه تو کربلا بودی داری اینجوری تحلیل میکنی؟ سندشو بیارم. من فکر میکنم تو این 9 روزه هرچی امام حسین میخواست یه گوشه ای زینبشو بکشه. خب زینبم دیگه کار دنیا همینه دیگه، همه عزیزان مثلا یه همچی تعابیری بگه، به چشمای زینب نگاه میکنه، نه نمیشه گفت، نمیشه گفت. سندم چیه؟ سلام اینه که امام زین العابدین میفرماد عصر روز تاسوعا دیگه فرصت تموم شد حسین، پس کی میخوای توجیه کنی زینب؟ دلهای عالمی فدای تو حسین. عصر روز تاسوعا امام زین العابدین میفرماد که پدرم حسین نشسته بود دیگه، دید داره وقت میگذره، اگه میخواست از 9 روز استفاده نکرد چجوری آخه به زینب بگی؟ آخه شما زینب رو نمیشناسید، من میگم زینب، یه زینب میگیم یه زینب میشنبید. گفت ای دنیای بی وفا، انگار دنیا نبوده است، هنوز کار به انا لله و انا الیه راجعون نکشیده. امام زین العابدین میفرماد عمم زینب صیحه ای زد، اومد خودش رو جلو حسین انداخت، بیهوش شد. حسین داری یه حرفایی میزنی به من؟ بابا زینب من که چیزی نگفتم، 2 روزه بخواب یه جوری حالیت کنم اینجا کربلا نمیزه. نه روزه ای دوره دوره گردم میخوام بگم زینب بخوای خداحافظی کنیم بیا، نمیذاری من حرف بزنم. سندم کلام حسینه. امام زین العابدین میفرماید که
یه مختصر آبی آورد حسین رو صورت زینبش ریخ، زینبش رو آرام کرد، شروع کرد تازه حرف زدن. سر حرف باز شده، سر حرف باز شده، سروز از زینبم، آخه جدم، پدرم، مادرم، همه بهتر بودن رفتن، تو صبر کردی، آخه چرا اینجوری میکنی؟ من بس کی به تو بگم میخوام برم، تو چرا به رو خودت نمیاری؟ مجلس امام حسین همیشه میگن از شب دومش یه حال دیگه ای میشه. خیلی ها میگن چرا ما بعد از عاشورا عزاداری نمی کنیم؟ قبل از عاشورا همه التهاب دارن، همچی که ظهر عاشورا شد همه آرام میگیرن. چرا اینجوری؟ به خدا اینا التهاب قلب زینب کبراست، همچی که میاد کربلا یعنی میگه یعنی اینجا کربلاست. نه باور نمی کنم، این فریاد حسینب که میگه نه، همه حسینی ها میگن وای حسین سیره میزنن. اما زهرا شورا که موقع خداحافظی یه دفعه حسین قلب زینب رو آرام میکنه، فاشاره به یده الی قلب اخته، یه اشاره ولایی میکنه، زینبم آروم بگیر دیگه میخوام برم، عزادارا همه علما رو دوش میگذارن دیگه آرام میگیرن.